بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 343، سطر هفتم. و بالجمله اول سوره قبلها الهواء الذي هو الحی الاولى عند بعضن سوره الجسم المطلق و هی الطول و الارض و العمر. بسر جایگاه بهشت و جهنم و کیفیت خلق این رو داشتیم. مرحوم قاضی سعید بیان کردند که ابتدا عرش ظاهر شد و بعد کرسی. حالا همین مطلب رو میخوان دو مرتبه تکرار کنن با بیان دیگر و با آوردن مطالب دیگر. فلاسفه معتقدند که عرش تطبیق می شود بر فلک اطلس و کرسی تطبیق می شود بر فلک ثوابت. ایشون اون نظریه رو ذکر نمی کنند. این چنین می گویند عرش رو و کرسی رو موجود می دونند دو فلکی که در دسترس منجمین نیستند. بعد می پردازند، بعد ذکر می کنند که در تحت کرسی فلک اطلس است و در تحت فلک اطلس فلک ثوابته و فلک اطلس آخرین قطعه است که رصد منجمین به اونجا می رسه. از اون بالاتر رو که کرسی و عرش باشه نمیتونن رصد کنند. این فرمایش قاضی سعید به نظر میرسه که از فرمایش فلاسفه به حق نزدیک سره، چون تطبیق عرش بر فلک اطلس و کرسی بر فلک ثوابت طبق علم امروز و همچنین با بعضی بیانات شرعی جور در نمیاد. خب بعد از اینکه ایشون روی هفت آسمان چهار تا فلک درست میکنن، سلام علیکم، این سوال مطرح میشه که چرا بعضی ها روی هفت آسمان دو تا فلک قائل شدن؟ یکی ثوابت که کرسی قرارش دادن، یکی اطلس که عرش قرارش دادن. این رو به صورت انحیل مطرح میکنن، جواب میدن. الان بحث ما در تبیین این چهار تا فلکه. یک فلک عرش است، دوم کرسی، از بالا دارم ذکر میکنم، اول عرش، بعد کرسی، بعد اطلس، بعد ثوابت. بین عرش و کرسی ایشون عالمی رو فاصله نمیدونه، ولی بین کرسی و اطلس عالمی رو فاصله میدونه، بین اطلس و ثوابت عالم دیگر. یعنی فلکه که عرش نامیده میشه با فلکه کرسی نامیده میشه، این دوتا بینشون فاصله نیست. اما بین کرسی و فلکه اطلس عالم رفرف فاصله است و بین فلکه اطلس که از بالا میشه سومی و فلک ثوابت که از بالا میشه چهارمی عالم رضوان حاصل است، یعنی بهشت. بعد زیر فلک ثوابت هم یعنی زیر فلک چهارم ایشون قائل به اینکه جهنمه. پس بهشت و بین اطلس و ثوابت میدونه و جهنم رو در مقعر ثوابت قرار میده. بنابراین بهشت به نظر ایشون زیر کرسیه، زیر عرش، حتی زیر عالم رفرفه. و زیر اطلس هست، بین الاطلس و ثوابت. حالا اینا رو یواش یواش می‌رسیم. اولین بیانی که ایشون وارد میشه این چنینه: خداوند هوا رو آفرید. هوا چیه؟ هوا اصطلاح عرفانیه، ماده ایست مصور که صور اجسام عالم در او افتاده و پیداست. هر کس به او نظر کند تمام صور اجسام رو در او میبیند. یعنی چی تمام صور در او دیده میشه؟ نقش صور، نقش صور در اون هست یا صور بالقوه در اون موجود هست؟ هر دو جور تفسیر میشه. گفته میشه که صور در اون هوا پیدا میشوند و دیده میشوند. حالا یا به این صورتی که نقش صور در اونجاست یا اینکه صور بالقوه موجود هست. فلاسفه هوا رو همون هیولای اولا میگیرند و نقش صور رو در این هیولای اولا موجود میدونند به این صورت که صور در این هیولا بالقوه موجودند و بعداً بالفعل ظاهر میشند. اما وقتی گفته میشه نقش صور در هوا پیداست، معلوم میشه که تنها وجود بالقوه صور مراد نیست. واقعا صور در این هوا موجود هست. پس بنابر نظر فلاسفه که تصریح میکنن به قوه اون روشنه، ولی بنابر نظر عرفا باید بگیم صور در این هوا مشهودند. پس موجودن که مشهوده، بالاتر از بالقوه موجوده. چون عرفا خیلی از امور رو که در جهان تفصیل به طور جدای از هم یافت می شوند در جهان اجمال به طور مجمل موجود می دونند، بعید نیست که بگیم در هوا هم صور تماماً به نحو اجمال موجوده، که بعد به تفصیل ظاهر میشه. این سوال پیش میاد که هیولا ماده است برای صورت تا بعد از ترکیب شدن با صورت جسم را بسازه. جسم موجودی نیست که درش اجمال را پیدا کنه. اجمال مال عالم مجرداته. بیان پایین تر مال عالم نفوسه. در عالم اجسام اجمال نیست، بلکه در عالم اجسام تفصیله. پس چطوری ما اینجا صور رو به نحو مجمل موجود میدونیم؟ اینا بیاناتی است که من نظر میکنم که کلمات عرفا نیست، اگرم هست من ندیدم. شاید حرفای من مورد قبول اونها نباشه. کلامی که مرحوم قاضی سعید در اینجا داره اینه که هوا رو، یعنی همون هیولا رو، ماده میدونه، محل میدونه برای صورت جسم مطلق. حالا باید ببینیم جسم مطلق چیه. جسم مطلق در فلسفه به صورت جسمیه گفته میشه که قید خاص نداره، تو تمام اجسام هست، و صورت نوعیه در اجسام مختلف مختلف میشه، اما صورت جسمیه در تمام اجسام یکسانه. بشونیم جسم مطلق یعنی صورت جسمی، و تفسیرش میکنیم به قابلون للابعاد الثلاثه، یعنی طول و عرض و موضوع. نه تفسیرش کنیم به قبول تا اشکال فخر رازی لازم بیاد که قبول عرض است در حالی که صورت جسمی جوهر است. تفسیرش میکنیم به قابل، قابلون للابعاد الثلاثه، یعنی قابلون لطول و عرض و عمق. اما در نظر عرفا جسم مطلق خودش یه جسمه، همونطور که عقل مطلق در جهان است که عقول تنزل اونند، نفس مطلق هست که نفوس تنزل اونند، جسم مطلق هم ما در خارج داریم. الان چون بیان مرحوم قاضی سعید هم عرفانی هم فلسفی نمیشه خیلی تعیین کرد مطلب، چون ایشون از طرفی هوا میگه، از طرفی هیولای اولا میگه. هیولای اولا اصطلاح فلسفیه، هوا اصطلاح عرفانیه. از این جهت نمیشه خیلی مرادیشون رو مشخص کرد. بعد صورت جسم مطلق رو تفسیر میکنه به طول و عرض و اقتران. صورت جسم مطلق رو، نه خود جسم مطلق رو. البته اگر جسم مطلق عبارت از صورت جسمی باشه، اضافه صورت به جسم مطلق اضافه بیانی است. ولی اگر مراد از جسم مطلق اونی باشه که عرفا میگن، اضافه صورت به جسم مطلق اضافه بیانیه نیست، اضافه لامی است. فلاسفه جسم مطلق رو صورت جسمی میدونه، خب اضافه صورت به جسم مطلق اون چه اضافه بیانیه؟ ولی عرفا جسم مطلق رو چیزی دیگه میدونه که دارای صورته، دارای صورته، نه خودش صورته. لذا اضافه صورت به جسم مطلق که اضافه لامیه. بعد صورت جسم مطلق رو بیان میکنن، نه خود جسم مطلق، میگن هیه طول و عرض و عمق. صورت طول و عرض و عمق، نه خود جسم. بعد توجه کنید مهم اینجاست که میفرماید طول این جسم من العقل است، عرضش من النفس است، عمقش من المحیط الى المرکز. این منها در اینجا به چه معنی هستند؟ بگیم طول این جسم ناشی شده از عقل، عرض این جسم ناشی شده از نفس. خب در اینجا حالا یه چیزی، اما بعدش میگه عمق این جسم من المحیط الى المرکز است. یعنی عمقش از اون فلک محیط تا مرکز که زمینه ادامه داره. من سوم مشخصه که به معنی این نیست که عمقش ناشی میشود از محیط تو مرکز. عمقش عبارت می باشد یا شروع می شود از محیط الی مرکز. من در اینجا من شروع می شود، نه به من ناشی می شود. این شکی درش نیست، این سومی درش شکی نیست، اولی و دومی خیلی روشن نیستن، ولی سومی واضحه که عمق جسم مطلق از محیط شروع می شود تا مرکز هم ادامه پیدا می کند. این من در جمله سوم قرینه می شود که من در جمله اول و دوم هم همینجور معنا کنیم، یعنی طول از عقل شروع می شود، عرض از نفس شروع می شود، عمقم از محیط شروع می شود. طول نمی گه تا کجا، عرضم نمیگه تا کجا، ولی عمقو میگه. چون طول و عرض اگه از عقل شروع بشن یا از نفس شروع بشن دیگه امتداد ندارن تا بگه از کجا تا کجا، ولی عمق چون از محیط شروع میشه امتداد داره تا مرکز. امتداد مال موجودات مادیه، نه مال موجودات مجازه. ظاهر عبارت ایشون همونطور که عرض کردم اینه که طول این جسم از عقل شروع می شود، عرضش از جسم شروع می شود، عمقش هم از محیط شروع می شود. یعنی جسمی داریم که طولشو می خواهی اندازه بگیری باید از عالم عقل شروع کنی، عرضشو می خواهی اندازه بگیری باید از عالم نفس شروع کنی، بله اگر بخواهی عمقشو اندازه بگیری از محیط تا مرکز میگه. همطور که توجه میکنید در کلام ایشون خیلی مشخص نیست که این جسم مادیست یا به نحوی مجرده. هم بیاناتش با مادی بودن همراه، هم با مجرد بودن همراه. لذا نمیشه به طور قطعی گفت که ایشون عرش رو جسم میدونه. الان داره عرش رو بیان میکنه، ولی به طور قطعی نمیشه گفت عرش رو جسم میدونه. بعضی ها عرش رو جسم میدونن، بعضی ها مجرد میدونن. از کلامیشون هیچ کدوم از دوتا به طور جزمی استفاده نمیشه. بعد میگه که این جسم مطلق جسم الکل هم هست. خب جسم الکل ما هم در اصطلاح فلسفی داریم، هم در اصطلاح عرفا داریم. در اصطلاح فلسفی جسم الکل گفته می شود به کل اجسام عنصری و فلکی که مجموعه عالم ماده رو و عالم جسم می سازند. یعنی از مهذب فلک نهم که فلک اطلس است تا زمین که مرکزه، اینو میگن جسم الکل. اما عرفای جسم الکل قائلند که اجسام تنزل اونند. از عبارت ایشون به دست نمیاد که کدام را اراده کرد. آیا جسم کلی رو که فلاسفه گفتن یا عرفا گفتن؟ بله، جسم کل مثل نفس کل، مثل عقل کل. عقل کل عقلیست که همه عقول از اون نازل تنزل پیدا میکنن، نفس کل هم اونیست که تمام نفوذ از اون تنزل پیدا میکنن. جسم کل همونیست که بیان کردیم که نقش همه اجسام در او هست، خزینه اجسام است. بعد جمله ای داره مرحوم قاضی سعید که اول شکلی که این جسم الکل قبول میکند شکل کروی است. پس خدا جسم الکل رو کره آفریده. این شاهد میشه که تمام بحثه ایشون مربوط میشه به جسم، یعنی واقعا هرشو جسم. جسم اگر بسیط باشه به صورت کره در میاد، یعنی اگر عاملی این جسم رو به اجزای مختلف تقسیم نکند، این جسم فقط یک سطح خواهد داشت و جسمی که فقط یک سطح داشته باشه کره است. اجسام دیگر که غیر کره هستن تکثر درشون هست. مثلا مخروط رو ملاحظه کنید، دو تا طرف داره، یک طرف قاعده شه، یک طرفش هم سطح جانبی شه. حالا اگر نقطهش هم شما نقطه رأسش رو جدا حساب کنید میشه سه تا. مثل مکعب رو ملاحظه کنید، مکعب شش تا سطح داره، شش تا رأس داره، زاویه داره، خطوط داره، اجزایش خیلی زیاده. بله؟ هشت رأس داره. بله هشت رأس داره، هشت زاویه داره، شش تا سطح داره، خطوط متکثر داره. اجسام هر کدوم نگاه کنید بالاخره مرکبند. فقط کره است که جسم بسیطه، یعنی از یه سطح تشکیل شده، نه زاویه درش هست نه خط. مگه فرض کنید، فرض کردنش اشکالی نداره، ولی خودش بالفعل مشتمل بر اجسام نیست. لذا گفته می شود اولین شکل شکل کره است. اولین شکلی که بر جسم وارد میشه شکل کره است. بعد عوامل بیرونی اگر آمدن این کره رو ممکنه به شکل‌های مختلف در بیاره، اگر بتونن درش تأثیر کنند. اون وقتی که خداوند عرش رو داره میآفرینه، دیگه جسمی نیست، عامل بیرونی نیست که بخواد بیاد تو این عرش تأثیر بذاره. لذا عرش به صورت کره حاصل میشه. بعدن هم اجسام دیگر که میان در جوف این عرشند و نمیتونن تو این عرش تأثیر بذاره، لذا عرش کره میماند. اما بعضی اجسام دیگر هستن وقتی ساخته میشن از اول با تأثیر مؤثرات بیرونی ساخته میشن، یا اگر از اول هم بدون تأثیر کروی ساخته بشن بعدن تأثیر اجسام دیگر درشون حاصل میشه و اونا به اشکال مختلف در میان. اما مثل جسم کلی که قبل از هر جسمی آفریده میشه و تأثیر هیچ مؤثری در او نیست، تأثیر هیچ مؤثری جسمانی در او نیست، او از اول به صورت کره در میاد. این توضیحاتیشون نشون میده که جسم الکل رو واقعا جسم میدونه، دارای سطح میدونه. منتها جسمی که ازش میشه تعبیر کرد به فلک، از عرش در نظریشون مجرد نیست. با این بیانات که گفته شد، اگرچه در ابتدای کلامش جوری حرف زد که هر دو قول ازش استفاده میشد و جسمیت هر جه بود، ولی در آخرشون بیانی داره که تقریبا میشه گفت جسمیت رو اثبات میکنه و میپذیره. خب حالا من این تیکه رو بخونم. صفحه 343 هستیم، سطر 7 و بل جمله، یعنی همین مطلب رو میخوام به صورت دیگری مجملاً بیان کنیم. اول صورت قبل هل هوا صورت الجسم المطلق. اولین صورتی که هوا قبول کرد صورت جسم مطلقه. ملاحظه کنید در این اجسامی که در اختیار ماست نیز این چنینه. این اجسام مرکبن از هیولا و صورت جسمیه و صورت نوعیه. البته هر سه با هم صادر می شوند، ولی عقل تحلیل می کنه رتبه ماهی هیولا رو جلوتر از همه قبول قرار می ده، بعد رتبه صورت جسمیه رو و آخر سر رتبه صورت نوعیه رو. اول میگه که این هیولاست، بعد صورت جسمیه رو قبول میکنه میشه جسم، بعد صورت نوعیه رو قبول میکنه میشه جسم خاص. این تحلیل عقلیه. پس اولین چیزی که هیولا میپذیره صورت جسمی است، بعدا صورت نوعیه است، بعدا هم عوارضی که مناسب این صورت نوعیه هستند، چه عوارض لازمه چه عوارض مفارقه. عوارض لازمه همراه صورت میاد، صورت نوعیه ولو مرتبش مؤخره. عوارض مفارقه هم که بر حسب اقتضای عوامل بیرونی میاد. بالاخره به ترتیب اگر نظر کنید، ابتدا هیولاست، بعد صورت جسمی است، بعد صورت نوعی است، بعد عوارض لازمه است، آخر سرم عوارض مفارقه است. بنابراین هیولا اول چیزی که قبول میکنه صورت جسمی است. ایشون در اینجا میگه که اول صورتی که قبول میکند هوا، همون صورت جسم مطلقه. یعنی در جهان ما همین اتفاق میفته، تو اون جسم مطلق همین اتفاق افتاده. اول صورتی که هوا قبولش میکند، هوا رو از کلام اصطلاح عرفانی است، ولی ایشون میفهمد که هوبل هیولا اولا اینده بعضی، بعضی هوا رو اطلاق میکنند بر هیولای اولا، که تقریبا این یک امر رایجه. اصطلاحات دیگر هم برای عرفا هست، ولی ایشون الان هوا رو داره به معنی هیولای اولا میگیره تا بتواند به عرش اشاره کند. صورت الجسم المطلق خبر اول و صورتین هست، اول و صورتین مبتداست، صورت الجسم المطلق خبرش. بعد هیه یعنی این صورت جسم مطلق طول است و عرض و عمر، اینا رو من توضیح دادم. فطول این جسم مطلق از عقل شروع می شود، عرضش از نفس و عمقش از محیط شروع می شود تا مرکز هم ادامه دارد. و هوبه زمیر هوبه برمیگرده به جسم مطلق. اون زمیر هیه که بعدش طول و عرض و عوضه کرده بود برگشت به صورت جسم مطلق. این زمیر هوبه برمیگرده به جسم مطلق، و هوبه یعنی اون جسم مطلق جسم الکل است. و اول شکل قبله از شکل الکری، اول شکل مبتداست، از شکل الکری خبرشه. اول شکلی که این جسم کل پذیرفت شکل کروی بود. البته این دیگه بعدم شکل دیگه نمیپذیره، چون هیچ عاملی درش اثر نمیذاره، جسم کله درش عامل اثر نمیذاره. اون اجزای جسم ممکنه درش عوامل درشون عواملی اثر بذاره و شکلهای دیگه بپذیره، ولی جسم کل که هیچ چیزی از اجسام در او اثر نمیگذارد به همون صورت کروی باقی میمونه. موجودات مجرد اگه بخوان اثر بذارن، اثر اونها واحده و نتیجهش همون شکل کروی است. اونا اثر گذاشتن از اول که این شکل کروی درست شده. اجسام دیگر نمیتوانن تأثیر بذارن تا این جسم کروی رو از اون شکل کروی بیرون بیارن، لذا این شکل از اول کروی آفریده میشه تا آخرم کروی میمونه. اما بعضی از اجسام این چنینن که کرویتشون بر اثر عوامل خارجی از بین میره، یا از اول کروی آفریده نمیشن به خاطر اینکه وقتی که میخوان آفریده شوند عوامل خارجی دخالت میکنه. فسماه الله العرش، خداوند این جسم مطلق را که کروی بود عرش نامید. و استوى علیه بالاسم الرحمن، بر این عرش هم استوا پیدا کرد با اسم رحمانش، یعنی رحمان بر او استوا پیدا کرد. خدا با اسم رحمان استوا پیدا کرد، یعنی رحمان بر این عرش استوا پیدا کرد. حالا عرش میخواد مدبر جوفش باشه، یعنی مدبر موجودات جسمانی که در جوفش هستن. وقتی رحمان بر این عرش استوا پیدا میکند، تدبیر به توسط رحمان انجام میشه. و کل جهان رو رحمان داره اداره میکنه. چه نوع استوایی؟ خب رحمان اسم الله مجرده، چطور استوا پیدا کرده بر جسم مطلق؟ میفرماد الاستوا الذی یلیق به، استوایی که به این اسم سزاوار و مناسب این اسم بدون تشبیه. یعنی فکر نکنید این استوا مثل استوای جسم بر جسمه که تشبیه کنید اسم خدا رو به اجسام، بلکه استوایی است مناسب خودش که شاید نحوش برای ما روشن نباشد. بعضی ها البته نحوه استوا رو هم روشن کردن، زیرا که استوا رو به معنی استیلا گرفتن، یعنی تسلط. خب تسلط روشنه، البته نحوه تسلط روشن نیست، ولی اصل تسلط روشنه. با استوا فرق میکنه، استوا اصلش هم بر ما روشن نیست که چگونه استوا است، ولی استیلا که معنای استوا قرار داده شده روشنه، منتها نمیدونیم کیفیتش چگونه است. علاوه بر که به معنای استوا به معنای خودش باشه، چه به معنای استیلا باشه، باید مناسب مقام رحمان باشه. نباید استوا رو طوری تفسیر کنیم که جسمانی دیده شده. و هو اول و عالم ترکیب، قبل از این که خلقت به این جسم برسد به عقل و نفس رسیده، بعدن رسیده به جسم. عقل بسیطه، نفس هم بسیطه، اما این جسم کل مرکبه. لا اقل من الهیولا و سوره. پس اولین ترکیبی که در عالم خلقت پدید آمد این جسم کل بود. لذا می فهمد و هو اول و عالم ترکیب، یعنی عالم ترکیب رو نگاه کنید پر است از مرکبات. این اولی که قبلش ترکیبی نبود، بعدش ترکیب ها میان، این اول، بعدم بقیه ترکیب ها پشت سرش. خب هر فلکی به توسط ملائکه ای آباد می شود. آباد شدن یعنی چی؟ یعنی تدویر یا آباد شدن مثل آباد کردن مسجده. مسجد رو ما آباد میکنیم، دو جور آباد میکنیم، یکی اینکه ساختمونش رو مرتب منظم میکنیم، یکی با رفتن در داخل او و خوندن نماز و انجام وظایفی که هست آبادش میکنیم. اینم یعنی آباد کردن مسجد. ملائکه این افلاک رو آباد میکنن، آباد میکنن به معنای اول درسته چون مدبرن، به معنای دوباره درسته چون تو فلک سکونت میکنن، در فلک سکونت میکنن و سکونتشون باعث آبادانی فلک میشه. در اینجا کلام مرحوم قاضی سعید که میگه آباد کننده این فلک ملائکه حافینند، مرادش همین آبادی به معنای دوباره. البته هیچ بودی هم نداره آبادی به معنی اول هم باشه، ولی مقام این ملائکه حافین همینجاست و اینا هستن که فلک رو آباد میکنن، یعنی در با سکونتشون در اینجا و با عباداتشون و انجام وظایفی که خدا به عهدهشون گذاشته این فلک آباد میشه. و امر هذا الفلک و امر هذا الفلک به ملائکه الحافین، آباد شده این فلک به ملائکه حافین. ملائکه حافین یعنی اونهایی که دور عرش حلقه زدن، و این غیر از حاملان عرش هم. حاملان عرش هشت هستن، اونا حلقه نزدن بر عرش، اینا حافینن، یعنی محتقینن، به تعبیر فارسی حلقه زدن دور عرش. آیه 75 سوره زمر که آخرین آیه اون سوره است، و تر الملائکت حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم. ملائکه رو میبینی که حافین من حول العرش هستن، یعنی دور عرش حلقه زدن، یسبحون بحمد ربهم، تسبیح میکنن و متلبس به حمدن و مستقرق در ذکر خدا هستند و از این تسبیح و تحمید کمال لذت رو میبرند. کارشون عبادته، کارشون تسبیحه، کارشون حمده، لذا بهشون راهبات گفته میشه و هما راهبات. یعنی عبادت کنندگان. و هناک مقام اسرافیل، در این افلاک چارگانه ایشون جایگاه این اسرافیل و میکائیل و جبرئیل رو تعیین میکنه. در این فلک اول که اسمش عرشه میفهمد جایگاه اسرافیل، بعد در کرسی جایگاه میکائیل، در عالم رفرف که بین کرسی و فلک اطلس جایگاه جبرئیل. دیگه از اطلس به پایین این ملائکه بزرگ رو نمیاره، میگه جایگاهشون اینجا هست، این سجاست. خب از اینجا وارد بحث میشه، ادامه پیدا میکنه، شاید وقت اجازه نده که ما ادامه شو بخونیم، بذاریم برای جلسه آینده ان شاء الله.